بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. حاصل بحثی که در 7-8 جلسه آخر داشتیم این بود که هدف از آفرینش انسان این است که با رفتارهای اختیاری خودش لیاقت دریافت عالی‌ترین رحمت خدا را پیدا کند. این موقعیت که چنین لیاقتی پیدا کنه اسمش مقام قرب خداست. و راه کلی برای رسیدن به این مقام بندگی خداست. بندگی شامل یه افعالی میشه که مفادش اصلا عرض عبد بودن و بنده بودن در پیشگاه خداست، مثل نماز و روزه و بسیاری از عبادات دیگه. و همینطور شامل کارهایی میشه که به قصد اطاعت خدا انجام میگیره، اون هم میشه بندگی خدا. بعد به مناسبت دهه ولایت در جلسه گذشته عرض کردیم که خوب رابطه ولایت را با قرب الهی و با عبادت بررسی کنیم. جایگاه ولایت کجاست؟ توضیح دادیم درباره مفهوم ولایت به اندازه که مقتضای حال ما و مقتضای مجلس بود. اجمالش این شد که معنای ولایت برقرار کردن نزدیکترین ارتباط با خداست. البته مفهوم ولایت اختصاص به ارتباط با خدا نداره. انسان با هر کسی نزدیکترین رابطه را برقرار کنه میشه ولی او، متقابلا او هم میشه ولی. از کدی مثل مفهوم پیوند بمونه، دو چیز که با هم ارتباط داره، هم این ولی اوست هم اون ولی این است. ولذا در قرآن هم خدا میفرماد ولی مؤمنین است، هم مؤمنین اولیاء خدا هستند. این ولایت وقتی به خدا نسبت داده میشه، یعنی برقرار کردن چنین رابطه، این همون رابطه، برقرار کردن رابطهش همون عبودیت است. یعنی کاری که آدم انجام میده برای اینکه به خدا نزدیک بشه، با خدا ارتباط برقرار کنه، این کار همون عبادت است. پس مصداق ولایت، اگر منظور از ولایت این رفتار ولایت آمیز و ناشی از ولایت باشه، مصداق عبادت میشه. و اگر منظور اون نتیجه نهایی است که بر این رفتارها مرتب میشه، میشه همون قرب الهی. اما اون ولایتی که در اصطلاح ادبیات رایج ما منظوره، ولایت اولیاء خداست، ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. این را عرض کردیم که مراتبی داریم. اون چه معروف هست از ما در بین ما که میگیم ولایت اهل بیت داشتن، این نازلترین مراتب ولایتی. همین که آدم ائمه اصلاح شر صلوات الله علیه و اجمعین را جانشین پیغمبر و واجب الاطاعه بداند. امر اونها را مثل امر پیغمبر واجب الاطاعه بدونی. این اولین مرتبه این است که وارد حوزه ولایت اهل بیت میشه. اما این تمام مسئله نیست. به خاطر اینکه این وجوب اطاعت که یک امر اعتباری است به اصطلاح، این مبتنی بر یک حقیقتی است. اون حقیقت این است که اونها اونچنان نسبت به خدای متعال همه چیزشون را فدا کردند، همه چیزشون را تقدیم کردند که برای خودشون یک حیثیت خاصی به عنوان استقلالی باقی نمونده. به یک معنا، به یک تعبیری که در بین عرفا شایع هست، اینها فانی فلاح هستند، برای خودشون دیگه چیزی خواهیم نیست. حالا به تعبیر الفاظ اینها خیلی تکیه نمی کنیم. منظور اینه که اونها یک مقامی دارن که رفتارهاشون از یک انگیزه شخصی بر نمی خیزه. یک کاری که میخوان انجام بدن برای این نیست که خودشون دوست دارن، دلشون میخواد، نیاز دارن، غریزه‌شون اقتضا میکنه. اینا نیست. تمام حرکاتی که ازشون سر میزنه، کارهایی که انجام میده، فقط به خاطر این است که خدا میخواد. کسانی که چنین خط مشی را داشته باشن در زندگیشون و وفادار باشن با این عهد که خدایا ما در زندگی کاری میکنیم که فقط تو دوست داشته باشی، خدا هم متکفل امور اونها میشه، نیازاشون رو عهده‌دار میشه خودش. حالا یه بحث طولانی است. گاهی بعضی از ابعادش رو در سالهای قبل، بحث‌های قبلی اشاره کردیم. همه این حدیث معروف را شنیدید، در 40 حدیث حضرت امام هست، در 40 شیخ بهایی هست، در اصول کافی از همه از اصول کافی نقل کرده، مضامین مختلفی، نقل‌های مختلفی داریم. مضمون معروفش همینه که لا یزال العبد یتقرب الی من نوافل حتی احبه و اذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش بها. مضمونش این است که بنده اگر در این مقام باشه که چیزایی که من دوست دارم انجام بده، نوافر را انجام بده، مستحبات را انجام بده، هر قد در این راه پیشرفت بکنه به جایی میرسه که میشه محبوب من. لا یزال العبد یتقرب الی حتی احب فاذا احببته، وقتی رسید به اون جایی که من دوستش بذاره محبوب من میشه، اون وقت من میشم چشم و گوشش و دست و پاش. کاری که باید چشمش انجام بده من براش انجام میدم، کاری که باید گوشش انجام بده من برای او انجام میدم، چون همه چیزش رو برای من صرف کرده. دیگه گوش و چشمش برای خودش کار نمی کنه، من میام به جای چشم و گوش برای او کار می کنه. شبیه این مضمون توی دعای عرفه است که الهی عقلنی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خدای من را با تدبیر خودت بی نیاز کن از این که خودم تدبیر کنی. یعنی به جایی که من فکر بکنم برای کارا، تو برای من طراحی کن. اینا چیزاییست که در ادبیات ما، در فرهنگ ما، به خصوص فرهنگ اهل بیت معروف است و همه کم و بیش چیزهایی ازش شنیدیم و میدونیم. خب آیا کسی از اهل بیت هست که بیشتر مستحبات عمل کرده باشه، بیشتر در مقام بندگی خدا بر بیاد؟ خب اعتقاد ما اینه که اینها بالاترین مخلوقات خدا هستن، عزیزترین مخلوقاتن. کسی از اینها بیشتر بندگی خدا نکرده؟ خب آیا جا نداری که خدا اون وقت متکفل همه کاراشون بشه؟ یعنی خدا جای چشم و گوش اونها کار بکنه. به تعبیر دیگه اگه این حدیث مصداقی داشته باشه، مصداق اتمش خود اهل بیتن، همه چیزش رو برای خدا صرف کردن، پس خدا جای اونها کار میکنه براشون. در واقع ما کارهایی که از اونها صادر میشه اگر یک نظر دقیقی داشته باشیم، این اراده خداست که از این مجرا داره تحقق پیدا میکنه. یا آبی که از سرچشمه میجوشه، درست آب از سرچشمه میاد، اما وقتی کانال کشی میشه، تو لوله های مختلف جاری میشه، از این مسیر این لوله به ما میرسی. لوله آب ایجاد نمی کنه، آب چشمه تولید می کنه، اما لوله شکل میده، جهت میده، در دسترس دیگران قرار میده، واسطه میشه بین چشمه و کسانی که میخوان استفاده کنه. خود لوله چه کاره است؟ هیچ، چون آب را داره میرسونه، آب خدایی است، داره میرسونه به بندگان خدا. چه کاره است؟ خودش نقشی نداره، هر چه آب چشمه بهش بده به دیگران میرسه. خودش یه چیزی بهش اضافه میکنن؟ نه، چیزی نداره که اضافه کنه، و همه چیزش رو در راه خدا تقدیم کرد. چیزی غیر از خواست خدا میخواد؟ اون همه چیزش رو به خاطر خدا داده، چی غیر از خواست خدا میخواد؟ هر چی بخواد همون است که خدا میخواد. قلوبنا اوعیت و مشیت الله، دلهای ما ظرف خواست خداست، یعنی خواست خدا در دل ما شکل میگیره. اونی که ما میخواییم یه همونه که خدا میخواد، خدا این خواست رو در ما به وجود میاره. وقتی چنین مقامی شدن، اینها عالی ترین مقام ولایت رو داره. خدا ولی که اونهاست و اونها ولی که خدا هستن. در این دعایی که برای امام زمان بعد از نماز رو میخونید، اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلوات و کعلی صلوات بفرسید، اشکالی نه. ولیان و حافظن، اول میگید کن لولی یک، بعد دعا میکنید که کن لولی یک یعنی چی؟ یعنی وجود مقدس حضرت بقیت الله ولی تو هستن، این محفوظه، تو ولی یک دارن، برای ولی تو دعا میکنن. ما چه دعا میکنن؟ کن ولی یعن و تو ولی او باش. این همون ولایت طرفه نیست. اگه کسی ولی خدا شد، خدا ولی اوست. این چون ارتباط طرفه نیست، پیوند، دو چیز که با هم پیوند میخوره، هم این به اون میچسبه، هم اون به این میچسبه. اللهم کن لولی یک ولی یعن، پس او ولی توست، تو هم ولی او باش. البته این دعا، حالا خود این یه بحثی است که ما چه کاره ایم، چی میگیم، برای از خدا چی میخواییم. خود این حالا یه داستان دیگری داری که یه وقت مناسبی باید توضیح بده، یا بزرگان توضیح دادن باید استفاده کنیم. منظورم اینه که این ولایتی که بین امام و بین خدا هست، یه رابطه طرفه نیست، هم امام ولی خداست، هم خدا ولی اوست. چون اینا اینجوری هستند، اون وقت خدا اطاعت اینا هم را مثل اطاعت خودش واجب کرده، چون اینا از خودشون امر و نهی ندارن، به هر کس هر چی بگن همون است که خدا میخواد. این است که قرآن میفرماید من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از پیغمبر اطاعت میکنه در واقع اطاعت خدا کرده. اون که خودش چیزی نمیخواد برای خودش، به مردم چیزی میگه که خدا خواسته. پس من وقتی از او اطاعت میکنم، اطاعت خدا کردم. من یطع الرسول فقط اطاع الله. خب حالا شما از این دیدگاه نگاه کنید که وقتی پیغمبر اکرم از طرف خدا به ما دستور میده که از جانشینش علی بن ابی طالب اطاعت کنید، وقتی اطاعت علی میکنیم، علی از خودش چیزی میخواد از ما یا همون است که پیغمبر نازل کرده از طرف خدا، از طرف خدا بر او نازل شده، همون خواست خدا رو به ما میگه. پس در واقع ما وقتی از امام اطاعت میکنیم اطاعت پیغمبر کردیم، تو او گفته اطاعت را از اینها بگویم. پس در واقع ما برای رفتارمون یک کبرای مطبی داریم همیشه، که هر کس از امام معصوم اطاعت کند از پیغمبر اطاعت کرد. مثل که قرآن میفرماید هر کس از پیغمبر اطاعت کند از خدا اطاعت کرده. پس هر کس از امام اطاعت کند از پیغمبر اطاعت کرد. اون وقت میشه اطاعت پیغمبر، هر کس اطاعت پیغمبر کند اطاعت خدا کرد. ما حالا این دو زیارت جامع کبیره رو بخونید. من اطاعکم فقط اطاع الله و من عصاکم فقط عصا الله، من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله، من والاکم فقط والا الله و من عاداکم فقط عاد الله. یعنی پیغمبر و اهل بیت یه دکون دیگری در مقابل خدا باز نکردن، همون خواست خداست که به مردم تنزل دادن، به ما به زبان ما اومدن بیان کردن، داره ما توضیح دادن. اونجایی که امر و نهی میکنن در واقع امر و نهی خداست که به زبان اونها داره جاری میشه، چون از خودشون دیگه چیزی ندارن، همه چیز رو تقدیم خدا کرد. بذلتم انفسکم فی مرضات الله، تمام وجودتون را صرف رضایت خدا کردید. برای خودتون چی؟ خودم چی؟ بنده ای هست بچه آقا بخون. اون وقت خدا می فرماید هر کاری شما بکنید، هر که اطاعت شما بکنید اطاعت من گردید. این میشه یه سلسله مراتبی، هم در وجود این سلسله مراتب محفوظ هست، هم در مقام تشریع و اطاعت، هم حساب تکوینی داره که پیوزات از خدا به وسیله اونها بر ما نازل میشه. بکم رزق الورا، بکم ينزل الغيث، یعنی همون مجراهای کانالهایی هستن که آب را از چشمه میرسونه به مردم. به وسیله این کانال هاست که آب چشمه میرسونه به مردم. آبای لوله‌کشی چجوری؟ آب از سر چشمه میاد، حالا که از کوه رنگ اومده انشاءالله که دیگه آب خون همه شیرین میشه، آب از کوه رنگ میاد، همه وقتی کانال کشی میشه به وسیله این لوله ها میاد تو کوچه ها خیامون ها به ما میرسه. لوله ها آب ایجاد میکنن؟ نه، آب خدا نازل کرده در کوههای کوهرنگ، اونجا میاد. پس لوله ها چه کارن؟ واسطن که به ما برسه. پس اگر بگن به وسیله این لوله ها آب را به شما رسوندیم غلطه. همینطور هر فیضی که به ما برسه در این عالم به اونهاست وسیله مونه. فما من شیء تو زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین کبیر، فما من شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل، هر خیری از ما باشه به وسیله شما به ما میرسه، هر کار خیری ما بکنیم به برکت شماست. این میشه ولایت، ولایت اهل بیت. ولایت اهل بیت یک راه جدایی است از راه ولایت خدا؟ نه، این مرتبه نازله از همونه، یه شعاعی از ولایت الله، خودش حساب جدایی نداره. آب لوله آبی غیر از آب کوهرنگه یا آب چشمه؟ نه دیگه، هم آب چشمه است، به وسیله این لوله ها به ما میرسه. این آب غیر آب دیگری نیست، لوله برای خودش دستگاهی نداره. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، ولایت ما میدونه چجور پیدا میشه؟ از راه اطاعت خدا. من کان لله مطیعا، هر کس مطیع خدا او ولایت ما داره. میگه ولایت ما چیه؟ ما که از خودمون چیزی نمیخوایم، برای خودمون چیزی نمیخوایم، شأن ما اینه که مردم به خدا هدایت کنیم، اصلا برای همین خلق شدیم، واسطه بشیم از خدا فیض رو به مردم برسونیم، واسطه بشیم مردم رو به سوی خدا هدایت کنیم. کار اونها همین. این است که مراتب پیدا میکنه اون وقت. یه حد نصابی داره که اول ورودیشه. شما وقتی وارد این صحنه میخواد بشید، قدم اولش اینه که اطاعت اونا رو واجب میکنید. اما دنبالش خیلی چیزا هست. بعدش دلتون هم باید با اونا باشید. هر که اونا دوست میدارن شما دوست بدارید. هر که اونا دشمن میدارن شما دشمن بدارید. تا بشه خوب به غوزتون هم برای اونها، وقتی برای اونها شد میشه برای خدا. همه اینا در یک مسیر است، پله پله میرسته به ذات مقدس حق تعالی. نیست که اونا واسطه هم تکوینن واسطه فوی و ذات الهی به ما هستن، هم تشریعن واسطه هدایت ما هستن. اطاعت اونها میشه اطاعت پیغمبر و خدا، ولایت اونها میشه ولایت پیغمبر. پس ولایت اهل بیت چیز دیگری غیر از ولایت الله نیست، یک شعاعی از اوست. کما اینکه اطاعت اونها و اطاعت غیر خدا نیست. شما وقتی امر امام صادق را اطاعت میکنید، در واقع از کی اطاعت کردید؟ امر خدا را اطاعت کردید. ایشون راهنماییتون کرده که این امر خدا. تا اینجا خیال میکنم خیلی احتیاج به استدلال و بحث و اینا نداری. حالا یک ذیلی هم میخوام به این اضافه کنیم و اون اینه که ما وقتی دسترسی به امام معصوم نداریم از کی باید اطاعت کنیم؟ حتی در زمان حضور امام معصوم، اون وقتی که شیعیان در زمان خودشون دسترسی به امام نداشتن، یا زندان بود یا تبعید بود یا در محصر بود یا راه دوری بود، هزاران فرسخ فاصله بود، نمیدونستن چجور باید از او اطاعت کنند استفاده کنند. فرمودند فقیه واجد و شرایط، فقیه که اون شرایط لازم رو داره، مثل ما، امر او امر ما، اطاعت او اطاعت ما، رد بر او رد بر ما. تنها اینجا خط نمیشه که شد رد ما و هو علی حد شرک بالله، مخالفت کردن و رد کردن ولی فقیه ولی واجد شرایط مثل شرک به خداست. و هو علی حد شرک بالله، برای اینکه ولی فقیه از خودش چیزی نمیخواد، برای خودش چیزی نمیخواد. او افتخار اینشو میدونه که اونی را که امام زمان دوست داره به مردم میگه. از کجا میفهمه؟ خب منابعی داره، قرآن هست، سنت هست، سیره اهل بیت هست، الی آخر. اون منابعش خودش میدونه، گاهی هم الهاماتی هم ممکنه باشه که هست. او وظیفه ایشان اینه که اونی که امام میخواد به مردم بگه. من میگم دارم چیزی رو به شما میگم که امام زمان دوست داره، من برای خودم چیزی نمیخوام. حالا مردم هم میتونن تجربه کنن ببینن چیزی برای خودش میخواد یا نه، چقدر املاک به نام خودش صرف دادی، چه استفاده هایی برای خودش برده، چه بیجیگه هایی برای زن و بچه خودش قائل شده. مردم میتونن تجربه کنن، تحقیق کنن. اگه واقعا طوری بود که برای خودش چیزی نمیخواد، یک خادم اهل بیت است، افتخارش این است که کاری بکنه که امام زمان رو دوست داری. شاید در بین مراجع ما کمتر این تعبیر دیده باشیم، شنیده باشیم. البته میگفتن دیگران هم، اما امام بارها صریحا میگفت روحی لم ترابه مقدم الفدا، جان من فدای خاک پای امام زمان. او امام زمان میشناخت، میفهمید خاک پاش چقدر ارزش داره که جان او باید فدای خاک پای او بشه. اوایل انقلاب یکی از بزرگانی که الانم در قم تشریف دارن مشرف شده بودن حج، بلکه گشتن ما رفتیم دیدنشون احوال پرسی و اینا، گفتیم چه سوغاتی از حج برامونو بردید. گفتن یه روز توی مسجد الحرام نشسته بودن مشغول دعا و یاد ذکر و اینا، یه شخصی اومد، شخص عربی پر من نشست و فهمید که من ایرانی هستم. پرسید شما ایرانی هستید؟ بود من خیلی اظهار محبت کرد و من پرسیدم شما اهل کجایید؟ بود اهل مصرم. شغل شما چیه؟ بودم استاد دانشگاه هست. خیلی اظهار علاقه به ایران و جمهوری اسلام اوائل انقلابا، شاید 30 سال باشه، خیلی اظهار علاقه به امام کرد و بعد گفت حقیقت اینه که من در یه چیزی مونده، میخوام از شما که ایرانی هستید و حتما آشنا هستید به این مطالب، از شما بپرسم برای من توضیح بدید. حقیقت اینه که ما وقتی از امام رو شناختیم و فعالیت‌های امام رو دیدیم، معتقد شدیم که بعد از پیغمبر اکرم و بعضی از اصحاب او کسی مثل امام نیامد. اون حال شخص مصری داره به این آقایی که از علما هستن داره تعریف میکنه که ما وقتی رفتار امام رو دیدیم و حرکاتش اینا اعتراف پیدا کردیم، دیدیم این شبیه که کارهای پیغمبر داره انجام. سراغ نداریم و در عالم اسلام حالا بعضی بعد از بعضی اصحاب که مثل امام اینجوری مطیع پیغمبر باشه، کارش مقامش رفتارش پیغمبرگونه باشه. نه که معتقد بودیم هیچ کس پیش خدا عزیزتر از این شخص نیست و ته دلمو عاشق او بودیم و حالا شما هستیم. اونی که مشکل ماست اینه که توی حرفای امام گاهی میبینیم از یک کسی یاد میکنه که میگه جان من فدای خاک پای اوی کیه؟ این دیگه کیه؟ این امامی که ما فکر میکنیم این تالیتل به پیغمبر هست، این کیه که میگه جان من فدای خاک پای او، نمیگه فدای جان او؟ و میدونیم امام علکی حرف نمیزنیم، گوتره یه چیزی نیست. اون آقا میگه که بهش گفتم این همون کسی که در فلان کتاب شما ازش یاد شده، بعضی احادیث که درباره حضرت مهدی صلوات الله علیه در کتابای خودمون ها بود. امام برای خودش چیزی نمیخواست، میخواست یه کاری بکنه که یه روز وقتی نگاهش در چشم امام زمان افتاد بهش بگم باریکت، آفر خوب راه ما رو شناختی، خوب عمل. من مطمئنم، حالا عقیده شخصی دلیل نمیتونم برای شما بیارم، شما شاید حق دارید نپذیرید، من معتقدم اگر یک روز، حالا شایدم شده من خبر نداره، یک روز امام زمان رو ببیند که خواهد دید و شاید قبلا هم دیده باشه، که بهش بفرمایند آفرین، یه تبسمی بهش بکنه، اظهار رضایت بکنه از این زندگی که در دنیا داشتی، همون تبسم امام زمان برای پاداش او کافی است. اگه تبسم حضرت زهرا موجب این میشد که بهشتیان بیهوش بشن از لذت و وحشت، پس میشه تبسم امام زمان به روی امام ما باعث میشه که او را از خود بی خود کنی. الله این یعنی ولایت، یعنی آدم خودش برای خودی چیزی نخواد، اونچنان عشق به کسی داشته باشه که دلش پر کنه، خواسته هاش میشه خواسته او، قدمی که برمیداره در راه او برای رضای او و ازشان جانم فدای خاک باید. بین ما بنده خودم عرض میکنم با یه همچون مقامی خیلی فاصله است. خیلی فاصله. چه کنیم که یه خورده نزدیک بشیم تو این راه، یه خورده پیش بریم. دو کار باید بکنیم. یکی باید سعی کنیم همونطور که خدا رو باید بهتر بشناسیم، روز به روز بر معرفت رو افزوده بشه، اولیاء خدا رو بهتر بشناسیم، بهتر ببینیم اینا کی بودن، کی هستن، چه مقامی دارن. مثل بنده یکی 100 سال هم هر روز فکر کنم و هر روز یه قدم چیز تازه یاد بگیرم، فکر نمی کنم به کنه معرفت اونها برسن، بفهمم اصلا کجا هستن اینا. خودم بشم مثل اون که اوکی هیچ، همین بفهمم، بتونم تو ذهنم تصور کنم که اینا چه مقامی دارن. تمهشم نداریم. خدا یه همچون مقامی به اینا دارن. اجمالش اینه که مثل یک آینه ای هستن که نور بهشون میتانی. نوری که از آینه منعکس میشه، جایی که تاریک هم میخواد نور بندازن، یه آینه رو مقابل خورشید یا در یه درجه خاصی تنظیم میکنن، در یه زاویه خاصی نور از اونجا میفته توی تاریکی. گاهی راه های پرپیچ و خمی را با چند تا آینه ای که نورها در هم ازش منعکس میشه، یه جاده تاریکی را پیچ و خمداری را روشن میکنه با چند تا آینه. خورشید نورش میفته توی این آینه، از این آینه میفته توی این آینه، از این به آینه بعدی. زوایای طوری تنظیم میشه که نورها در هم منعکس میشه. همون نور خورشیده از چند تا آینه میگذره میفته تو ته اون جاده تاریک. خود آینه نوری نداره، اما این هنره داره که اون نور را به این جای تاریک برسه. آینه که نور افشانی نمی کنه تو تاریک، خود آینه هم تاریک، یه نوری که بهش میتابه اینا منعکس میکنه. واسطه میشه که یه جای تاریکی به وسیله این نور روشن میشه. بعد ممکنه چند تا واسطه بخوره، از این آینه نور بیفته توی آینه دیگه، دومی بیفته توی سومی و الی آخر. اینا کاری کردن که آینه بشن، یعنی خودش هیچ زنگاری نداشته باشه، فقط صاف اونا نشون. اگه ما بخوایم ولایت اینا داشته باشیم، باید جوری بشه زندگیمون که زندگی ما زندگی امام زمان نشون بده. اونی که خدا بر ما منت گذاشت و در این زمان به ما نشون داد، یه نمونش رو نشونمون داد. خدا درجات امام را عالی در بیاره. همه چیزش نشان میداد که یک امام معصوم چجور زندگی کرد. درسش، وقتش، عبادتش، جهادش، صبرش، محبتش، مهربانیش، خیرخواهیش، همه چیز اونا رو نشون میده. چقدر خدا رو باید شکر کنیم در یک دورانی زندگی کردیم که یه نمونه از زندگی اهل بیت رو، نمونه شو ببینیم، یه آینه شو ببینیم. ما هم باید سعی کنیم یه آینه دوم و سوم و دهمی بشیم برای این. اون وقت میشیم ولی. چندی پیش یه روایتی از جابر بن یزید جعفی نقل کردم، من بارها اینا خوندم، یه بار دیگه هم یادآوری میکنم. وعلم یا جابر انک لا تکون لنا ولیا حتی لو اجتمع علیک من اهل مصر و قالوا انک رجل سوء لم یحزنک ذلک. جابر اگه میخوای ولایت ما داشته باشی، باید اینجوری بشی، طوری باشی که اگه همه مردم شهر جمع شدن و به تو فحش دادن ناراحت نشی. اگه همه جمع شدن از تو تعریف کردن گفتن زنده باد جابر، خیلی خوشحال نشی. ولكن اعرض نفسك على کتاب الله، خودت با قرآن بسنج. اگر دیدید رفتارت قرآن پسنده، با اون مقیاس میسنجی، جور در میاد، خدا رو شکر، وقت ولی و ولایت ما داری. اگر قرآن با تو رفتارتو تطبیق نمی کنه، مدح و ذم مردم چه تأثیری بر تو داری؟ هزاری بگن آدم خوبیست یا بدی، نه با گفتن خوب اونا تو خوب میشی، نه با فحش دادن اونا بد میشی. خودتو با قرآن بسنج، اون وقت میشی ولی ما. پس بنایت ما باید با معیارهای دینی سنجید. کسانی اهل ولایت که اطاعت خدا بیشتر زندگیش باشه، رفتارشون رفتار پیغمبر اکرم و ائمه معصومین باشه، از لحاظ مسائل سیاسی اجتماعی هم پیرو ولایت فقیه باشند در این زمان. و فقنا الله و ایاکم ان شاء الله.